اینجا ایستگاه رادیویی فرهنگ و ما در این فرصت خوبه که با هم بشنویم میان برنامه راه سعادت رو.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
محله نمیشه کوچه و معبر خیابون رو پیدا کنیم که نام متحرک شهدا بر سردر اون کوچه ها و خیابون ها نصب نشده باشه. فکر کردین که اسم کوچه‌تون که به نام شهیدی هست کی بوده، در چه زمانی به شهادت رسیده و اصلا چرا این راه انتخاب کرده؟ آقا عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
اهل کدوم محله هستی شما؟
من فعلا ساکن محله تهران ویلا.
تهران ویلا، خیابان ستارخان.
بله بله.
توی محله شما تهران ویلا چند تا نام شهید توی محله و کوچه و خیابونتون هست و میشناسینشون؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، ولی کوچه‌ای که ما داخلش هستیم کوچه شهید کلوب، دو تا برادرن که به اسم کلوب هست. من روز اولی که رفتیم اونجا برای اینکه ساکن بشیم، برام جالب بود اسم شهیدا، یعنی اول فکر نمی‌کردم که اسم شهید باشه، فکر می‌کردم مثلا حالا به هر دلیلی اسمشو کلوب گذاشتن. بعد که دقیق‌تر شدم دیدم نه، شهید منصور کلوب و اون یکی اخویشون، حالا اسم کوچیکشو نمی‌دونم، ولی ایشون هم کلوبه. دو تا کوچه پشت سر هم برام جالب بود اسم این دو تا شهید عزیز، ولی خب
کردی؟
والا اطلاعات دیگه ازش نتونستم کسب کنم، یعنی پیگیری نکردم.
فایلی رو برای شما پخش می‌کنم.
بله.
هر چیزی که به ذهنتون رسید رو در ارتباط با این فایل و چیزی که به ذهنتون میاد بگید. فکر کنید تا الان چی میخواد بگه؟ چی رو میگه توجه فرمایید؟
من چون سن و سالم میخوره به این موسیقی و به این صدا، من قشنگ یادم میاد. من متولد 59 هم، این مارشو این صدای آقای رهبرن، اخبار و اطلاعات جنگ و به سم و نظر مردم. بله. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، غیور مرد ما در فلان منطقه در فلان جا بر دشمن بعثی غالب شدن.
شما چی؟ تا اینجا چیزی رو متوجه شدید؟
والا این که موسیقی که نشان از احتمالاً پیروزی توی یکی از عملیات‌ها بوده، ولی خب چیزی که به ذهنم رسید شور و شعور حسینی به معنای واقعی کلمه.
ادامه‌شو بشنوید.
بفرمایید.
ادامه‌شو بشنوید.
خونم شهر، شهر خون آزاد شد.
پیامو داد.
بله بله، برای همین که خرمشهر دوباره به دست ما بیفته، خب خیلی از جوانا خون دادن، جونشون از دست دادن، خیلی از خانواده ها شهید دادن و ما به نظرم باید خیلی قدردان باشیم، چون به راحتی به دست نیامده. خیلی از خانواده ها فرزندانشون از دست دادن، همسرانشون و پسرانشون. به نظر من ما هر چقدر هم تلاش کنیم ذره‌ای از خون اونا رو نمیتونیم جبران کنیم، حداقل پایمال نکنیم.
والا خبر فتح خرمشهر بود، یک بخشی از خاک میهن، یک جگرگوشه ایران که غصب شده بود و دوباره به فرمان امام خمینی با اون غیرتی که بچه‌های اون زمان داشتن دوباره تونستن پس بگیرن اینو. نماد دست خالی در مقابل تمام قدرت‌های جهان دوباره حقشون رو گرفتن. این به نظر من یک گوشه ای از اینه که الان نسل جوان ما بدونه حتی با دست خالی، اون موقع خیلی دستمون خالی بود، با اون دست خالی تونستن پیروز شدن. الان که ما خیلی چیزایی داریم، خیلی امکانات داریم، این تحریما و این اتفاقایی که الان میگن و میخوان بر علیه ما اعمال کنن و کردن و دیگه آخرشه دیگه، هر کاری دلشون میخواست کردن، به نظر من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهید محمدی بود که مستندش همین چند وقت پیشم نشون داد، یه پسر بچه‌ای بود تو همین خرمشهر که گلوله خمپاره اومد خورد توی آسفالت و این نوجوان شهید شد. من تا اون روز این شهید رو نمیشناختم، مستندش که دیدم واقعا لذت بردم و در من اثر داشت. فکر میکنم شهید محمدی بود، حالا اسمش الان دقیق اسم کوچیکش رو یادم نیست، ولی شور و شوقی داشت این بچه نوجوان برای اینکه به بزرگتراش کمک کنه. کلی دعواش میکردن که آقا اینجا که خطرناکه تو نیا، ولی این با یه شوری میرفت. نمیدونم دیگه درباره این جور آدما چی بگم، اینا یه چیز عجیب غریبی بودن.
کسایی که رفتن شهید شدن الان بین ما نیستن، ماها داریم نونشون رو میخوریم، ماها داریم از امنیتی که ایجاد کردن استفاده میکنیم و خیلی جا هم پوزشو داریم میدیم که همرزم بود، جانباز بودن، شهید بودن، آزاده بودن و ما باشون نشست و برخاست داشتیم، همسنگر بودیم. الان چی باید بهشون بگیم؟
والا بین ما هستن واقعا، یعنی اگه ما بخوایم به اون اصل موضوع که میگن شهدا زندن و در نزد خدا روزی میخورن، اونا هستن واقعا، وجود دارن، حالا جسمشون نیست ولی اون روح و معنویتشون هنوز در کشور ما حاکمه الحمدلله و این ادامه پیدا خواهد کرد. میخوام این جمله های کلیشه‌ای نگم که نه ما شرمنده ایم، نه ما نباید شرمنده باشیم، باید پیگیری کنیم اون راهی که اونا رفتن.
از بهشتان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است، از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
به نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم، با برنامه از مهستان تا بهارستان مهمان لحظات شماییم. در این برنامه با رئیس مجلس شورای ملی در دوره چهارم در زمان قاجاری آشنا می شویم، یعنی حسین پیرنیا ملقب به مؤتمن الملک. حسین پیرنیا در سال 1254 شمسی در تهران متولد شد. در همین شهر تحصیلات ابتدایی و معلومات متداول را فرا گرفت. سپس عازم اروپا شد و در مدرسه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. زمانی که پدرش ملقب به مشیر الدوله و وزیر امور خارجه شد، از این فرصت استفاده کرد و از پسران خود که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند، خواست که به کشور برگردند. پس از برگشت، حسین پیرنیا به عنوان وزیر مشاور به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. حسین پیرنیا پس از فوت برادرش در سمت او که رئیس اداره کابینه و مدرسه وزارت خارجه بود نشست. او در همین سمت لقب مؤتمن الملک گرفت و در این سالها غیر از شغل اصلی خود مشاور و دستیار پدر نیز بود.
توی دفتر سیاست معاصر ایران اسم خیلی از آدم ها اومده، اما بین اونها تک‌وتوک هستن آدم هایی که وقتی اسمشون میاد خیلی ها معتقدن دوره سیاست مداریشون دوره پررنگی بوده، دوره ای که اونها تونستن سیاست های درستی هم اتخاذ کنن. یکیشون محل اقامتش اینجا بوده، اینجا محل اقامت حسن پیرنیا ملقب به مشیر الدوله است، کسی که توی دوره قاجار اتفاقات زیادی براش رقم خورد و سمت های متفاوتی داشت. مشیرالدوله تونست توی دوره محمد علی شاه و احمد شاه 4 بار رئیس الوزرا بشه، سمت‌هایی که از اون به عنوان یکی از پرمسئولیت ترین آدم‌های دوره قاجار به وجود آمد.
مؤتمن‌الملک در آغاز نهضت مشروطه به این نهضت گرایش یافت و به اتفاق برادرش پدر را در یاری مشروطه‌خواهان تشویق کرد. او در تنظیم قانون اساسی و نظامنامه انتخابات و متمم قانون اساسی شرکت داشت و در این راه کوشش بسیار کرد. در 14 آبان 1286 شمسی میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک که به رئیس الوزرایی منصوب شده بود کابینه خود را به شاه و مجلس معرفی کرد. در این کابینه برای اولین بار مؤتمن‌الملک مقام وزارت گرفت و متصدی وزارت تجارت و گمرکات شد.
از بهستان با بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
این وزارت همزمان با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بود و در آن زمان برادر بزرگ مؤتمن‌الملک حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر فرهنگ بود. حسین پیرنیا در ترمیم کابینه نظام السلطنه مافی برای بار دوم به وزارت تجارت منصوب و در ترمیم سوم کابینه نیز همان سمت را دارا شد. پس از استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه از سلطنت، مؤتمن‌الملک از تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. ریاست این دوره ابتدا با میرزا صادق خان مستشارالدوله بود. پس از استعفای او مدتی هم میرزا محمد علی خان فروغی ریاست کرد. سپس اسماعیل خان ممتازالدوله برگزیده شد و با استعفای او میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک بقیه مدت را ریاست کرد. به این ترتیب مدت ریاست مؤتمن‌الملک 8 ماه و 14 روز بود. حسین پیرنیا در دوره چهارم مجلس شورا که در تیر 1300 افتتاح شد، از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت. او در دوره پنجم نیز کماکان از تهران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و به ریاست مجلس رسید. در همین دوره پنجم بود که سلطنت از احمد شاه قاجاریه به رضا خان پهلوی تغییر پیدا کرد.
مگه سلطنت قاجاری چه بیدار؟ ادارت خونه میخواستن از بالا فرمایش شد بشود. مجلس شورا و قانون اساسی میخواستن از بالا دستخط تغییر شد بشود.
همچینان که میگی نبود. یعنی من که یادم نمیاد. الا این که چند رجل خوشنامو تو باغشاه خفه کردن، مجلسم به توپ بستن. وقتی دیدن فایده نداره اون موقع فرمودن که بشود.
چه حالی تو سیاست یعنی چی؟ یا همون بلبشور رو انداختن که این مزاق قلدر سر از سوش در برد و مردمو بیچاره کرد.
والا اگه به منه این گیس سفید به هم میگه اینا از اونا بدتر، اونا از اینا.
در دوم فروردین 1303 جلسه علنی مجلس شورای ملی برای اعلام جمهوریت تشکیل شد. عده زیادی از روحانیان و اصناف در میدان بهارستان اجتماع کردند تا مخالفت خود با جمهوری سردار سپه را اعلام کنند. در نتیجه بین مردم و نظامیان زد و خورد شدیدی روی داد و جلسه مجلس بدون گرفتن نتیجه تعطیل شد.
مرغ زر نال زر کن داغ مرا تاز در کن زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر روز بر کن بلبل بربسته ز کنج قفس را
مؤتمن الملک رئیس مجلس به سردار سپه نسبت به ضرب و شتم مردم به شدت اعتراض کرد و نظم مجلس و بهارستان را بر عهده خود دانست و سردار سپه را تهدید کرد. سردار سپه نیز اظهار کرد که امنیت مملکت با اوست و به وظیفه خود عمل کرده است. در نتیجه مؤتمن الملک دستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکلیف سردار سپه را تعیین کند. با شفاعت عده‌ای از نمایندگان بین سردار سپه و مؤتمن الملک سازش و تفاهم به وجود آمد و سردار سپه از عمل خود عذرخواهی کرد. در 15 مهر 1304 طبق عرف مجلس انتخاب هیئت رئیسه مجلس پنجم انجام شد و مؤتمن الملک به ریاست مجلس انتخاب شد، ولی در همان روز وی این منصب را نپذیرفت و استعفا کرد. بعد از آن او را چندین بار به ریاست مجلس انتخاب کردند، ولی او هر بار یا نپذیرفت یا استعفا داد. مؤتمن الملک با تغییر سلطنت مخالفتی نداشت و اگر مخالفتی هم داشت بیشتر به جهت تغییر کردن قانون اساسی بود. مؤتمن الملک در دوره رضاشاه نخست وزیر نشد. او در دوره رضاشاه معمولاً از مسئولیت گرفتن شانه خالی می کرد، چرا که آدم محتاطی بود. در اوایل بهمن 1324 او دوباره از طرف نمایندگان مجلس نامزد نخست وزیری شد و 51 نفر از نمایندگان به او ابراز تمایل کردند. اما رقیب وی احمد قوام با 2 رأی اضافی نخست وزیر شد. سرانجام حسین پیرنیا پس از کسب همه این مقام ها و استعفاها در روز 9 شهریور 1326 در 73 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در امامزاده صالح تجریش دفن شد. به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز.
دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی. تو مرا روز رساندی به یقینم کافی. تو مرا باز رساندی به یقینم کافی. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، چه بخواهم از تو. کنارت بنشینم کافیست. گله‌ای نیست من و فاصله ها هم زادیم، هم زادیم. گاهی از دور، گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی. آسمانی تو در آن گستر خورشیدی کن، من همین قدر که گرم از زمینم کافی. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه، من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه. برگی از باغچه شعر بچینم کافی، برگی از باغچه شعر بچینم کافی. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز. که همین شوق مرا
شبتون بخیر باشه. ضمن این که فراموش نکنید از ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون میکنیم و از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی بکنید. 220-485 و 220-58-800 بشنوید حریر سخن رو.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
خموشم امشب، من گذار به دست خویشم مصفا، چون شرارم بیافروز دیدم برد و هر کن. مستم از مسیح آن دیده ی فتنه گر کن.
حریر سخن مشاعره رادیویی در پاسداشت زبان پارسی.
ای خدای مهربان، به امید تو و در پناه تو. سلام میکنم محضر شما شنوندگان عزیز و